اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در امکان نسخ و تصویر این نسخ هست. نسخ چگونه ممکنه و تصویری که می شود راجع به نسخ پروردگار داشت چیست؟ خب دوستان دقت بکنید، ببینید نسخ رو در دو سطح می شود دید، در دو سطح و به دو معنا که مجموعاً میشه چهار تا، در سطح مبادی و در سطح جعل. این یک، نسخ حقیقی و نسخ مجازی، این هم میشود دو. ابتدا بریم سراغ مرحله مبادی. نسخ در مرحله مبادی به این معناست که مولا در برآورد مصلحت یک فعل یا مفسده یک فعل، به تعبیر جامع در برآورد ملاک یک فعل، دچار جهل مرکب بشه، فعلی که مفسده دارد مصلحت دار ببینه، فعلی که مفسده دار است مصلحت دار فکر بکنه. بر اساس این جهل مرکبی که به ملاک داره، اراده نسبت به فعل پیدا کنه، چون میدونید که اراده تابع علم به ملاک و به تبع علم به ملاک شکل میگیره. اگر علم به مصلحت پیدا بشه، حب در نفس مولا شکل میگیره. اگر علم به مفسده پیدا کنه مولا، بغض در دلش پیدا میشه. یه سایی که رابطه تنگاتنگیست بین اراده و علم به ملاک. بعد انکشفه که در برآورد ملاک دچار خطا شد، انکشفه که آنچه مصلحت بوده مفسده دیده، آنچه که مفسده بوده مصلحت دیده. طبیعتا ارادهی که نسبت به اون فعل داشت متفاوت میشه. اگه اراده فعل داشت، حالا ترکش رو اراده میکنه. اگر اراده ترک داشت، حالا فعلش رو اراده میکنه. یا اصلا ممکن است که ببیند نه مصلحتی هست نه مفسده ای، الزامی که نسبت به فعل و ترک دارد رو بردارد، مکلف رو مخیر بکنه. این چیزی که ما گفتیم مصداق روشن و اکمل و بدیهی و متقن نسخه، نسخ در حکم مولا. اولا نسخ در مبادی است، ثانیا نسخ حقیقی است. نسخ حقیقی واقعا در مبادی نسخی صورت گرفته است. اون چه که مبادی پنداشته می شود زائل شده، مبادی جدیدی به ذهن مولا رسیده است، به میگن نسخ حقیقی. اما در مرحله مبادی یه نسخ مجازی هم می شود تصویر کرد، نسخ ناحقیقی، غیر حقیقی. به چه نه؟ این دیگه نسخ نیست ها، به قول مرحوم شهید صد توسعن بهش میگیم نسخ، تسامحن بهش میگیم نسخ. مولا از همون اول ببیند که فعل تا یک مدت محدودی ملاک داره، تا یک مدت محدودی، مثلا تا یک هفته. اراده هم در نفس او به تبع علمی که به ملاک دارد محدود به یک هفته باشه. مثلا ببیند که یک هفته حسن دارد مکلف فلان غذا رو بخورد، فلان دوا رو مصرف بکنم. بیشتر از یک هفته مصرف این دارو برای عبد مثلا مضر. درسته؟ اینجاست که از همون اول علم دارد به ملاک تا یک زمان محدودی، علم دارد به مصلحت در مثال ما تا یک زمان محدودی، اراده کرده است صدور فعل رو از مکلف تا یک زمان محدودی. وقت اینجاست که وقتی که اون زمان خاص، اون زمان محدود سپری میشه، تمام میشه، میشود تسامحاً گفت نسخ صورت گرفت، تسامحاً می شود گفت. همون که اون یه هفته سفری شد، حالا مولا دیگه در خوردن این دارو مصلحت نمی بیند، ای بسا مفسده هم ببیند. اینجاست که اعلام میکنه در خوردن این دارو دیگه مفسد است. این میشه نسخ مجازی، چیزی برداشته نشده چیزی جاش بیاد، از همون اول هم ملاک و اراده به شکل موقت شکل گرفته بود، زمانش تمام شد، انتها عمدو. خب ما فعلا این دو نسخ رو، حقیقی و مجازی، در مرحله مبادی نسبت به شارع مقدس که در حق او هیچ گونه جهلی ام از بسیط و مرکب راه نداره بسنجیم. ببینید بفقا، خداوند متعال ممکن نیست در مبادی نسخ حقیقی براش رخ بده. نسخ حقیقی نسبت به مبادی ممکن نیست، چون مستلزم جهل باری تعالی است که در حق او محاله. خدا هیچگاه در برآورد ملاک یک فعل دچار خطا نمی شود که اراده ای هم به تبع این علم خطا براش حاصل بشه، بعد بفهم خطا کرده به اعلام بکنه که نه برگرد از این حکمی که من کردم، حکم این است. مثلا میگن اوائل عصر تشریع مجامعت در ماه رمضان حرام بود، اینجور میگن، یا قبله به سمت بیت المقدس بوده نه به سمت کعبه. پروردگار متعال حکم رو عوض کرده، مجامعت رو فقط در وقت روزه نه کل ماه رمضان تحریم کرده، قبله رو از بیت المقدس به سمت کعبه منحرف کرده. خب اینها یک اموریست که باید مورد توجه و نظر ما باشه، میخواییم تحلیل بکنیم این اتفاقاتی که افتاده است. آیا به این معناست که خداوند متعال العیاذ بالله اول فکر میکرد مصلحت این است که مسلمین در ماه رمضان از مجامعت و مقاربت اجتناب بکنند، بدید خطا کرده؟ نه، امکان نه. آیا خداوند متعال مثلا فکر میکرد که مصلحت در این است که رو به فلسطین مردم سجده کنن نه رو به مکه، بعد براش بدا حاصل شد دید اشتباه کرده؟ العیاذ بالله، اینها اصلا نسبت به ساحت ربوبی امکان نداره. تنها وجهی که میشود برای این قضیه تصویر کرد اینه که خداوند متعال تا اون زمانی که این احکام پابرجا بود، ثابت بود، مصلحت رو در این فعل میدید. به محض اینکه این احکام تغییر پیدا کردند، خداوند متعال دید دیگه مصلحت زمانش تمام شده، دورانش به پایان رسید. اینجاست که به تبع زوال مصلحت در واقع اراده مولا هم متغیر شد، حکمی که انشاء فرمود هم متفاوت شد. به میگن نسخ مجازی، نسبت به ساحت ربوبی نسخ مجازی ممکنه. پس خلاصه کلام، نسخ در موادی حقیقی و مجازی داره. حقیقیش ناممکنه چون مستلزم جهله، اما مجازیش ممکنه. بخونیم چند خطی. امکان و نسخ و تصویر و بله
ایجاد مصلحت یا مفسده
نه، مصالح و مفاسد واقعیت، شارع فقط درک این مصالح و مفاسد میکنه. خب بله باشه. ببینید شما علیه غذای میپذید، طعم این غذا که چه طعمی پیدا کنه بسته به اون موادیست که توش ریختید. نمیشود شما فلفل بریزید کاری کنید که مثلا این بشه شیرین، مثلا بشه شور. مثلا فلفل تون میکنه غذا رو. درست است که میتونید فلفل از اساس نریزید، اما وقتی فلفل ریختید دیگه این لازمه رو داره. پروردگار متعال اگر مثلا سبب پیدایش فعل صلات بشه، بر صلات مصلحت مترتبه. میتواند اساساً مانع بشه که مکلفی نماز نخونه، اما وقتی که نماز رو به توفیق الهی مکلف اتیان کرد، طبیعتاً مصلحت هم بر این فعل متمرکز خواهد شد، به همون شکل که تندی بر فعل متمرکز.
اصل فعل، این اصل صلات
مصلحت داره، مصلحت داره، این که
هر حال داره خودش داشته، ذات فعل
خودش اصلا ممکنه خب اصلا نکنی الان تقریر الوجود کفایت میکنه، نیاز به وجود نداره. اصلا شما اونجا پول نداشتی، اگه به پول بدن خیلی خوبه، درسته که الان پول در جیب شما تا به حال نبوده، میتونه اگر بیاد علی تقدیر الوجود این مصلحت که از ذات ماهیت شیء برای شما ترتب میشه. الان این خونه یک شو آتیش نیفتده، اما بیفته میسوزونه، ممکنه من آتش بیاندازم اینجا بسوزه کل این ساختمون، میتونم درست بگیرم نندازم آتیش. تو اصل این که آتش بیاندازم یا نیاندازم مختارم، اما اگر آتش افتاد دیگه این خاصیت سوزانندگی برش مترتبه، این دیگه برآمده از ذات آتش. خب بله، همین نسخ مجازی همین دیگه. وقتی که شما به سمت کعبه نماز نمیخوندید، مصلحت این بود که به سمت بیت المقدس نماز بخونید، یا البیت المقدس. بیت المقدس غلطه، مضاف مضاف
اله. نه،
بله، هر دو رو مسئله همش اراده خداست. بحث این است که آیا اول اشتباهاً مصلحت رو اینجوری دیده خداوند متعال بعد عوضش کرده، یا نه در هر دو خدا مصیب بده. مصلحت اول اینجا بود، بعد شرایط فراهم شد که سجده ها به سمت چی باشه؟ به سمت کعبه باشه. مصلحت متغیر و متبدل شد، این میشه مصلحت مجازی. در واقع از اول هم که خداوند متعال مصلحت رو دید که شما به سمت فلسطین سجده کنید، در واقع مصلحت موقت دید، مصلحت موقت دید. میدونست که تا فرض کنید 2 سال اول 3 سال اول اصل تشریع بیشتر این مصلحت باقی. خب امکان و نسخ، امکان نسخ و تصویر نسخ، این که نسخ به چه شکل ممکنه، این بحث ها در حلقه ثالثه هم آمده، تو مقدماتش اینجاست، در حلقه ثالثه دیگه بر پایه همین مقدماتشون بحث رو مطرح کرد. از ظواهر مألوفه، ظواهر این پدیده ها، از پدیده های آشنا، از پدیده های آشنا در زندگی روزمره، حیات اعتیادی میشه روزمره، این است که تشریع کند قانونگذار حکمی را که ایمان دارد این مشرع، این قانونگذار وضع کند حکمی را که مؤمنن میشه حال از مشرع، صفت حکمن نیست ها، ایمان دارد این مشرع به صحت تشریعش، با ضمیر تشریعی به مشرع میخوره، حکمی رو بگذارد که یقین دارد درسته. این قانون نه، میتونه هم مضاف باشه به فاعل، هم مضاف باشه به مفعول، به هر دو میشود زد، به صحت تشریع المشرع الحکمه میشه اضافه به فاعل، به صحت تشریع الحکمه میشه چی؟ اضافه به مفعول. هر دو وجهش قابل توجیهه. ثم ینکشف له، کی؟ مشرع، ان المصلحت علی خلافه، یعنی علی خلاف تشریعه، برخلاف تشریعی است که کرده است، در برآورد ملاک دچار اشتباه شده. بارها شده است که مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه، بعد متوجه میشه خطا کرده، ضدش رو تصویب میکنه، فینسخه، پس نسخ میکند مولا این حکم را، و یتراجع عن تقدیر السابق للمصلحه، این لام لام تقویت مصلحت، مفعول تقدیره، پس باز میگردد از برآوردی که کرده است مولا نسبت به مصلحت. تقدیر یعنی برآورد، محاسبه، از اون برآورد پیشینش نسبت به مصلحت برمیگرده، خب وقتی که از اون برگشت، یعنی علم به خطای خودش پیدا کرد، از ارادش هم برمیگرده. ان ارادت هلتی نشأت من ذلک تقدیر الخطا، خاطع هم خطای خودش از ارادهی که نشأت گرفته است، از اون برآورد اشتباه، از اون هم برمیگرده. و هذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، این فرض در حق خداوند متعال ناممکنه. لان الجهل لا يجوز عليه عقلا، اثبات شده است که خداوند هیچ نوع جهلی ولو مرکب نخواهد داشت. فأي تقدير للمصلحه، پس هر تقدیری، معنی هر بش بود، هر تقدیری که برای مصلحت باشه یا هر اراده‌ای که ناشی از این تقدیر باشد، لا یمکن ان یتوع علیه تبدل و عدول، ممکن نیست که عارض شود بر این تقدیر تبدل و عدول، هر برآوردی که خداوند از مصلحت بکنه و هر اراده‌ای که به تبع این برآورد در نفس شکل بگیره ممکن نیست متبدل بشود، مگر اینکه شرایط تغییر بکنه، شرایطی که دخیل در ملاکه، مثل همون زمان، یه مدت زمان بعد بگذره و خداوند متعال جهت قبله رو عوض بکنه، حرمت مجامعت در ماه رمضان رو برداره. مع حفظه، در حالی که محفوظ است، تغییر نکرده است، تمام شرایطی که لوحظت ملاحظه شده است، عند تحقق ذلک التقدیر و تلک الاراده، به شرط اینکه تمام اون ظروف و شرایطی که هنگام برآورد ملاک و تحقق اراده در نفس مولا مد نظر مولا بوده است ثابت مونده باشه. بله، اگر شرایط تغییر بکنه ممکن است چیزی که مصلحت دار بود از این لحظه بشه مفسده دار. اصلا همین که میگیم مصلحت زماندار بوده، همیشگی نبوده، یعنی همین، در یه شرایطی فقط بوده، بعد از یه مدتی شرایط عوض میشه دیگه از مصلحت میفته. و من هنا صحه، از همین جاست که صحیح است گفته شود به این که نفس به معنای حقیقیش که مساویست با عدول، عدول یا به تعبیر دیگر فهم خطا، تبدل رأی، عدول از رأی سابق و تبدل رأی، غیر معقول است در مبادی حکم شرعی من تقدیر المصلحه و المفسده و تحقق الاراده و الکراهه. من بیان مبادی که عبارت است از برآورد مصلحت و مفسده و تحقق اراده و کراهت، تمام حالات نسخ شرعی بازگشتشون به یک نکته است، به این که مصلحت مقدر مثلا کان لها امد محدد من اول الامر و قد انتها، یک زمان محدودی داشت از همون اول، خدا هم میدونست این زمان تمام شده، اراده‌ای هم که در نفس مولا شکل گرفته است، و ان الارادت التي حصلت به سبب ذلک التقدیر، اون اراده کانت محددتن تبعا للمصلحه، اراده هم محدود بود، و نسخ و معنا انتها و حدها، نسخ اینجا معناش پایان حد مصلحت، پایان زمان مصلحت، و وقت حل موقت لها من اول الامر، پایان وقت مصلحت، این وقت ها عطف تفسیری بر حده هاست، پایان وقت مصلحت، وقتی که تعیین شده است، توقیت شده است برای این مصلحت از همون ابتدای هم، از اول هم موقت بود. و هذا هو النسخ اما بالمعنى المجازی. خب ما تا به اینجا رفقا نسخ در مرحله مبادی رو دیدیم، در مرحله جعل هم معنای نسخ به هر دو شقش قابل تصویر، هم معنای حقیقی هم معنای مجازی. دقت بفرمایید، نسخ حقیقی در مرحله جعل این است که مولا حکم بر مطلق مکلف جعل بکنه و مقید به زمانی قرار بده، حکم از حیث زمان مطلق جعل بکنه، بعد از یک مدتی جعل جدیدی رو بیاورد،
و از جعل قبلی خودش انصراف بده، جعل بکند حرمت مجامعت تا 10 سال رو، بگه جعلت الحرمت على المجامعت فی شهر رمضان مطلق. 10 سال که گذشت میگه جعلت الاباحت على المجامعت فی شهر رمضان، یک جعل جدید که میشه نسخ جعل قبلی. به این میگن نسخ حقیقی در مرحله جعل، اشکال هم نداره. نسبت به مرحله جعل نسخ مجازی هم ممکنه، مثل همون نسخ مجازی در مرحله مبادی، خیلی هم آسان تر. مولا بفرماید جعلت علیکم حرمت المجامعت فی شهر رمضان مدت سنتین، مثلا به مدت 2 سال من قرار میدهم حرمت مجامعت بر مسلمین را. ببین از همون اول محدود جعل کرد، موقت جعل کرده است. خب وقتی مدت سپری شد 2 سال گذشت، حکم به جهت همین فقدان وقت دیگه فعلی نمیشه، دیگه فعلی نمیشه. این میشه نسخ مجازی. پس نسخ حقیقی در مرحله جعل این است که جعل به شکل مطلق انشاء بشه، بعد جعل جدیدی که ناسخ اون محسوب بشه 2 مرتبه از سوی شارع انشاء بشه. نسخ مجازی به این شکلی که از همون اول به هنگام جعل حکم به شکل موقت انشاء بشه. نسبت به شارع مقدس هر دو نسخ ممکنه، هم نسخ حقیقی و هم نسخ مجازی. شارع مقدس نه به خاطر جهل، ممکنه به خاطر مصلحتی جعل و مطلق انشاء کنه، جعل موقت نکنه، جعل مطلق از حیث زمان بکنه. چه مصلحتی؟ مثلا میخواد بگه حکم عظمت داره، هیبت حکم رو در انظار مسلمین حفظ بکنه. حکمی که موقت باشه ای بسا حکم ضعیف به ذهن بیاد، شاید جدی نگیرنش، حکم مطلق قرار میدی. مثلا شما بچه‌تون رو گذاشتید بازی کنه با اسباب بازیاش، نظرتون از همون اول این است که این بچه بیشتر از فرض کن 1 ساعت بازی نکنه، بعد 1 ساعت بعد مشغول درس بشه. اون تو حالا از همین اول نمیگید تا 1 ساعت تو مجازی از رو چرخت استفاده کنی، مثلا ممکنه بهش نچسبه. مصلحت در این است که فلان سکوت کنه، 1 ساعت که تمام شد میگه حسن برگرد سر درس و مشقت. نسخ مجازی هم که الا ماشاءالله تمام احکامی که موقتند و محدودند بعد از پایان اون محدوده زمانیشون مجازن میشود گفت نسخ شدن، یعنی پایان پذیرفته وقتش. خب این هم بخونیم. ولکن هناکه مرحلتون للحکم بعد تلک المواده، مرحله هست بعد از اون موادی بهش میگن مرحله جعل و اعتبار. در این مرحله یمکن تصویر و نسخه به معنا الحقیقی، میشود نسخ رو به معنای حقیقیش تصویر کرد و معنا المجازی معا همچنین میشود به معنای مجازی تصویرش کرده، هر دو معنا با هم قابل تصویر. اما تصویر نسخ به معنای حقیقی در مرحله جعل این است که فرض بکنی مولا قرار داده است حکم را بر مطلق مکلف، دون ان یقید الحکم به زمان دون زمانه، بدون اینکه مقید کند حکم را به زمانی دون زمانه، بگه 2 سال نبیش از 2 سال. ثم بعد از ذلك، بعد از این جعل مطلق، یلغی ذلک الجعل، الغا میکند این جعل را، و یرفعه برش میداره تبعا لما سبق فی علمه، به تبع آنچه که سبقت گرفته بود در علمش، یعنی به تبع آنچه که سابقا میدانست. ما سبق فی علمه، آنچه که سابقا میدانست من بیان ماست، من ان الملاک مرتبطون به زمان مخصوص، ملاک فقط در یک زمان مخصوص وجود داره بعد دیگه از بین میره. بلا یلزم من ذالک محذورون، از این نسخ حقیقی در مرحله جعل
محذوری نسبت به شارع مقدس رخ نمیده، مستلزم جهل نیست. لأن الاطلاق فی الجهل، اطلاق در مقابل تقیید به زمانه، اطلاق در جهل لم ینشأ من عدم علم المولا به دخل زمان المخصوص فی الملاک، این نشأت نگرفته است از جهل مولا نسبت به دخالت زمان مخصوص در ملاک، این فی متعلق است به دخل. بل قد ینشأ، بلکه ای بسا ناشی شود اطلاق در جهل علی رغم موقت بودن مصلحت لمصلحت اخرى.
ببینید خود مصلحت موقته، یعنی مقتضی جعل موقته، اما در کنار این مصلحت موقت یه مصلحت دیگه است، این مصلحت اخرى که میگه، یعنی در کنار اون مصلحت اصلی حکم یه مصلحت دیگه است که اقتضا میکند این حکمی که باید متناسب با ملاکش موقت باشد به شکل مطلق دائمی جعل بشه، و الا خود این مصلحت اصلی حکم حکم موقت رو اقتضا میکنه.
که اشعار المکلف به هیبت الحکم، اشعار اعلام، اعلام بکند به مکلف عظمت و احترام و هیبت حکم و همچنین ابدی بودن، و اگه ابدی باشه که هیبتی میاره، پس از طریق اعلام ابدی بودن حکم میخواهد هیبت حکم رو برسونه. اما تصویر نص به معنای مجازی در مرحله جعل به این است که فرض بکنیم مولا جعل کرده از حکم و بر طبیعی مکلف، مطابق مقید به ان یکون این مکلف در سال اول از هجرت، اونجا طبیعی مکلف بود دون ان یقیدهو، بدون اینکه تقیید کند یقیدهو، ضمیر یقیدهو چند خط بالا به چی میخورد؟ به مکلف، بدون اینکه مکلف رو مقید بکنه به اینکه این مکلف در این زمان باشد یا آن زمان باشد. اما اینجا مقید میکنند مکلف را به اینکه در این سال باشد، این سال از هجرت، نه در آن سال از هجرت. اینجاست که هر مکلفی در این سال زیست حکم بر او فعلی میشود.
اما همین که اون سال تمام شد، انتها زمان المجعول، زمان حکم فعلی تمام میشه. ولم یترع تغییر علی نفس الجعل، اینجاست که هیچ تغییری بر نفس جعل عارض نمیشود. بل افتراض الاقوال اقرب الی معنی النسخ کما هو ظاهر. افتراض اول یعنی همون حالت اولی که خداوند متعال میدونه مصلحت موقته، اما به جهت مصلحت ثانویه حکم مطلق انشاء میکنه، وقت بعد یک انشاء دیگری میاد و این نسخ مطلق جعل شده را از بین میبرد. خب این به جهت اینکه به معنای حقیقی نسخ نزدیکتره، اقرب افترازات پیشینه، چون واقعا این جعل جدیدی که صورت میگیره اگر بهش نگاه بکنید فارغ از اون مرحله موادی، میبینید از بین برده جعل قبلی را، نسخ کرده جعل قبلی را، از این جهت که جعل قبلی مطلق بود، ظاهر و قیافش ابدی بود، اما با این جعل جدید اون حکمی که به ظاهر ابدی بود از بین رفته. این خیلی شباهت داره به معنای حقیقی نسخ، از همین جهت بهش میگه در بین فرضهایی که برشمردیم این از همه بهتره. البته به شما بگم ها،
نسخ مجازی در مرحله مبادی فرقی با نسخ حقیقی در مرحله جعل نداره، با هم جمع میشه خیلی راحت، چون در هر دو مولا میداند که ملاک موقته، زمان ملاک تمام میشه، بنابراین اونجوری با هم تنافی داشته باشه. در مرحله مبادی نسخ مجازی رو خونده به این معنی که زمان ملاک تمام میشه، در مرحله اعتبار اون جعل مطلق القا میشود. یه چند نکته راجع به حسن و قبح میخواییم بگیم، یه چند خط بخونیم بحث رو بزنیم به جلسه آینده. از من زیاد رفقا سوال میکنن این که فلان چیز حسن است، فلان چیز قبیح است، یعنی چی؟ به چه معناست؟ اینجا بخوایم کمی راجع به این قسمت صحبت بکنیم. البته بحث زیاده، مبانی متعددی هست در تعیین حسن و قبح. اون چه که اینجا میخوایم بگیم نظر مشهور هست که شهید سعد هم همون رو بیان کرد. ببینید حسن و قبح دو امر واقعی هست، دو امر واقعی هست.
که به ادراک عقل در میاد. همین جمله که گفتم توش دو تا نکته مهم هست، دو امر واقعی هستند، یعنی اعتباری نیستند. به ادراک عقل در میان، یعنی عقل نسبتش به حسن و قبح نسبت منفعل نه فعال، متأثر نه مؤثر. توضیح بدم. آقا ببینید، برخی معتقدن که حسن و قبح اعتباری هست، یعنی به اعتبار شارع مقدس چیزی حسن شده است، به اعتبار شارع مقدس چیزی قوی شده است. اشاعره تعبیر معروفی دارن، میگن الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبحه و شارع. این اشاره میکنه به اعتباری بودن حسن و قبح و اینکه به جعل و اعتبار شارع مقدس است. اگه تا دیروز میفرمود این حسن است، پس حسن است. اگه از امروز فرمود این قوی هست، میشود قوی، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اما از دید شهید زهر و مشهور اصولیون، اصولیون امامیه، حسن و قبح ما به ازاء واقعی دارد، دقیقا مثل واقعیاتی که هستند در عالم خارج، مثل شوری، ترشی، شیرینی، سفیدی، سیاهی، تمام اینها به ادراک عقل در میان که واقعیت خارجی هست. به جعل و اعتبار سفید سیاه نمیشه، سیاه سفید نمیشه. با آدم کچل هرچی هم بگی زلفلی زلفدار نمیشه، چون امر اعتباری نیست. ها، اینجا هم همینه. به صرف اعتبار و جعل، چیزی که حسن است قبیح نمیشه، چیزی که قبیح است حسن نمیشه. این یکی. نکته دوم راجع به نقش عقل در قبال حسن و قبح. عقل صرفا مدرک حسن و قبح، حاکم به حسن و قبح نیست. هرچند تعبیری که بین ماها مرسومه، میگیم حکم عقل به قبح ظلم، حکم عقل به حسن عدل، اما این تعبیر تسامحی است. عقل شأن حاکمیت نداره، حاکمیت از شؤون مولاست. عقل فقط شأنیت ادراک داره، ادراک واقعی. پس میگیم حکم میکند عقل به فلان، یعنی درک میکند فلان چیز را. این نکته است که باید در ذهن دوستان من کاملا روشن بشه. منتها حالا معیار این که چه چیزی در واقع حسن است، چه چیزی در واقع قبیح است، مورد اختلاف. مرحوم شهید سعد میگن که حسن آن چیزی است که ما ینبقی صدوره به تعبیر ایشون. قبیح چیه؟ ما لا ینبقی فعله، ما لا ینبقی صدوره. پس در واقع بر میگرده به انبغاء و عدم انبغاء. یه چیزی شایسته است صادر شود، پس حسن است. مثل عقل که ینبقی صدوره عن الانسان، یه چیزی شایسته نیست صادر بشه. مثل ظلم که لا ینبقی صدوره عن الانسان. مشهور بین آقایون علماست که ملازم است بین حسن افعال و امر به فعل، بین حسن فعل و امر به فعل ملازم، بین قبح فعل و نهی از فعل ملازم. این همونی است که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم العقل به حسن الفعل فحکم الشرع به وجوبه یا استحبابه. نمیشه گفت حالا هر چیزی که حسن بود لاجرم. شاید از اون بر بشه بود که هر چی که قبیح بود لاجرم حرامه، جای این مبنا هست. اما حواستون باشه هر چیزی که حسن بود اینجور نیست که بر مکلف واجب باشه. خب بخونیم چند خطی. الملازمت و بین الحسن والقبح و الامر و النهی، ملازمه بین حسن و قبح از یک طرف و بین الامر و النهی از طرف دیگر. کاش یه بین هم سر الامر و النهی می آورد. الحسن و القبح و امران واقعیان یدرکهما العقل. توضیح دادیم دو امرست واقعی اعتباری نیستن، تعریض به اشعری هاست. یدرکهما العقل هم اشاره میکنه به اون خطایی که ما در استعمال لفظ حکم برای عقل داریم، تسامحی که اینجا به خرج میدیم. و مرجع الاول، مرجع حسن، بازگشت حکم به این است که ان الفعل مما ینبغی صدوره، شایسته است صادر بشود از مکلف. و مرجع الثانی الا انه مما لا ینبغی صدوره، شایسته نیست صادر بشه. و هذا الانبغاء اثباتن مال حسن و سلبن مال چی؟ قبح. گفتیم ینبغی لا ینبغی، یه جا اثبات انبغاء بود شایستگی، یه جا نفی انبغاء بود. امرون تکوینیون واقعی، مثل خیلی از چیزهایی که واقعیت دارن، ترشی، شیرینی، شوری، رنگها، سرما، گرما، نرمی، زهری، این هم یه واقعیتیست. و لیسم مجهولن، تعریض به کیه؟ اشعری ها. در واقع این توضیح همون یه خط اول بحثه. و دور العقل به نسبت الی، نقش عقل نسبت به این انبغاء، الیه به انبغاء میخوره، اثباتن و سلبن، به تعبیر دیگه نسبت به حسن و قبح. دور المدرک، نقش یک مدرکه، لا دور المنشه و الحاکم، واو تفسیره، نقش یک منشه انشاء کننده جائل حاکم رو ندارن. اصولا انشاء و حکم از شؤون مولا، ثبتی به عقل نداره. و یسمی هذا الادراک بالحکم العقلی توسعا، توسعا یعنی مجازا، مسامحتا، از باب توسع، از باب که معنای حکم رو وسعت دادن به نوعی که شامل ادراکاتی که منجر به حکم شرعی می شود، ملازم با حکم شرعی می شود هم بشه، اصطلاحا به اینها میگن حکم. فقد دعا جماعت من الاصول این الملازمت بین حسن الفعل عقلا و الامر به شرعا، ادعی گفتن ملازم است بین حسن یک فعل از دید عقل و امر شارع به اون فعل، بهی به فعل میخوره. و ادعا ملازمه بین قبح فعل عقلا و نهی از اون فعل شرعا. البته بعضی از محققین تفصیل دادن که انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.